به نام خدا. سلام، روز شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد چشم‌انداز بازار مسکن در دولت 13 با نگاه به برنامه‌های وزیر پیشنهادی صحبت کنیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید، هم به برنامه های ما که در آرشیو برنامه و آرشیو نرم افزار هست رو داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی و از اینکه خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. ماسک بزنید، مراقب خودتون باشین. از احوال کرونایی و تعداد متاسفانه جانباختگان موضوعیه که همه رو به خودش مشغول کرده، باید مواظب خودمون باشیم. راهی دیگه بجز این متاسفانه نداریم. مهمانان حاضر در برنامه رو بدون فوت وقت حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس محمد حسین ابراهیمی، رئیس کمیته عمرانی گفتمان گام دوم انقلاب و کمیته عمرانی دانشگاه جهان اسلام. آقای ابراهیمی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عزیزان حاضر در استودیو و هموطنان عزیزم.
خیلی خوش آمدین. آقای مهندس حسن بختیاری، کارشناس عمران شهرداری و مشاور حقوقی و ثبتی. آقای مهندس بختیاری با شما هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب مهندس ابراهیمی و همیانان عزیز.
خیلی متشکرم. ما برای اینکه موضوع امروزمون چشم انداز بازار مسکن در دولت 13 با نگاهی به برنامه‌های وزیر پیشنهادی است و بتونیم این موضوع رو با همدیگه به خوبی پیش ببریم، یه بخش گزارشی داریم که سرکار خانم ربانی همکارم آماده کرده. این رو با هم گوش بکنیم و دوباره برمیگردیم.
برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بخش مسکن که منطبق با برنامه دولت 13 در این حوزه تدوین شده است، اگرچه با تأخیر اما سرانجام منتشر شد. فهرست 13 برنامه کلیدی دولت 13 برای بازار املاک حاوی عناوینی است که برخی آن را امیدوار کننده و برخی نیز ناامید کننده می دانند. موضوع مهم دولت در بخش مسکن ساخت سالانه 1,000,000 واحد مسکونی است. به اذعان کارشناسان خبره، جنبه برجسته و نکته مثبت و امیدوار کننده مهم برنامه دولت در بخش مسکن این است که به دنبال ساماندهی بازار مسکن از مسیر مقابله با محتکران است، اما به نظر می رسد دولت 13 نیز همچون دولت 12 برای تحقق این هدف در تله مالیاتی افتاده است. برخی کارشناسان بر این باورند که پس از 3 از روزهای پرتورم، بازار مسکن وارد عصر جدیدی شده است. با یک نگاه گذرا به وضعیت بازار مسکن در بهار امسال به 4 اتفاق برخواهیم خورد: تقاضای خریده به شدت کاهش یافته، قیمت در فایل‌های فروش افت کرده، تعداد فروشنده‌های زیاد شده و قیمت معاملات نزول خفیف داشته است. یکی از بازیگردانان اصلی بازار ملک در سال گذشته نرخ دلار بود که هر زمان با شوک افزایشی روبرو می‌شد. بازتاب آن در بازار مسکن به شکل جهش قیمت قابل رهگیری بود. لذا قیمت مسکن ارتباط زیادی با برنامه‌های دولت در بخش مسکن ندارد، مگر اینکه اخذ مالیات مؤثر و دست اول مسکن، یعنی مالیات سالانه املاک به عنوان سپر سوداگری در این بازار در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت قیمت مسکن را همچنان انتظارات تحت تأثیر متغیرهای بیرونی بازار مسکن تعیین می کند. مقصود از متغیرهای بیرونی مواردی مثل سرنوشت برجام، نوسانات بازار ارز و روند رشد نقدینگی است. حالا برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان در این زمینه و تحلیل بازار مسکن در دولت 13 هم اکنون همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم ربانی برای تهیه این بخش. و باز هم موضوع مسکن موضوع بسیار جذابی است. یه چند تا نکته اشاره بکنم که شاخص انتظار برای خرید مسکن توی کشور تو سال 99 36 سال بوده و حالا هنوزم احتمالاً هست یا شاید میذاره بیشتر شده و مستاجرها حدود 31% رو در واقع تشکیل میدن از این بازار مسکن و اجاره بها تو سهم در واقع سهم اجاره بها توی هزینه سبد خانوار توی کشور 29% و توی تهران هولوش 50% هست و رشد مسکن توی 3-4 سال گذشته حدود 3 سال گذشته حدود 400% بوده. و اما دولت 13 و 13 برنامه آقای وزیر پیشنهادی آقای قاسمی که امروز و تا فکر میکنم ساعتهای دیگه بحث در واقع رأی به کابینه هم صورت بگیره و امیدواریم که به حال اتفاقات خوبی رقم بخوره و در دولت 13 هم شاهد اتفاقات خوبی تو حوزه مسکن که امروز در موردش میخوایم صحبت کنیم هم باشیم. در ابتدای برنامه من میخوام خواهش کنم آقای مهندس ابراهیمی، حضرت عالی، نکاتی که مد نظرتونه در رابطه با همه این 13 در واقع برنامه‌ای که داشتن و در واقع دادن آقای قاسمی، به صورت موجز و خلاصه ظرف 2-3 دقیقه بفرمایید حضرت عالی، و بعد آقای بختیاری هم همینطور، و بعد یه ذره بیشتر بتونیم سریع وارد بحث بشیم.
ابتدای عرایزم باید انتخاب شایسته جناب آقای رستم قاسمی و توسط نمایندگان مجلس تبریک بگم، با توجه به تعداد نمایندگانی یعنی که ثبت نام کردن پیشا پیش، تعداد نمایندگانی یعنی که به عنوان موافق ثبت نام کردن و رأی بالای انشالله ایشون وزیر خواهند شد، و ایشون با توجه شناختی که بنده از ایشون دارم فردی جهادی، انقلابی و عملگرا هستن و خودشون در میدون حضور دارن و در یه همچین وضعیتی کشورمون یه همچین افرادی میتونن به این وضعیت و این مشکلات رسیدگی کنن که جای خوشحالی داره. در رابطه با مباحثی که جناب آقای مهندس رستم قاسمی فرمودن، ایشون سیاستی که در نظر گرفته احیای بافت نوسازی و بافت فرسوده هست که در دستور کارشون قرار دادن، احیای دوباره مسکن مهر، البته با برطرف کردن نواقص قبلی، پیگیر این هستن که اعطای تسهیلات بلند مدت برای خریداران مسکن و مردم پیگیرش هستن که انجام بشه، پیگیر واگذاری اراضی دولتی موجود در حریم قانونی هستن که قیمت ساخت و ساز پایین بیارن و بتونن وسعت بیشتری به این کار بدن، و
یه بانک اطلاعاتی هم در رابطه با این موضوع میخوان جمع‌آوری بکنن. اینم نکته‌ای بود.
بله، استفاده از ظرفیت خیرین مسکن ساز هست که ایشون در برنامه‌شون گنجوندن، و ادامه اجرای اخذ مالیات از واحدهای خالی برای وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف که بتونه عرضه و تقاضا رو به هم نزدیک کنه و باعث بشه قیمت مسکن پایین بیاد. در کل خدمتتون عرض کنم سیاست‌های کلی وزارت مسکن توی قیمت مسکن خیلی تأثیر داره. دولت قبلی با عدم تولید مسکن باعث شد که قیمت مسکن بالا بره و عرضه نسبت به تقاضا پایین بیاد، که باعث شد همین حدود 300-400% که شما فرمودید توی این چند سال افزایش قیمت داشته باشیم، و با توجه به این برنامه ها و شناخت از جناب آقای مهندس به آینده کاملا امیدوار هستیم و با تعاملی که با سایر وزارت خونه ها انشالله به وجود میاد، وزارت نیرو، وزارت سمت و انشالله بانک مرکزی، شاید آینده روشنی در حوزه مسکن باشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس بختیاری. حضرت عالی هم بفهمید دیدگاهتون رو در رابطه با برنامه های آقای قاسمی.
عرض به حضورتون، برنامه پلن خوبیه، منتها تحققش به نظر من خیلی سخته با توجه به میزان و تعداد واحدی رو که قول دادن برای ساخت و ساز. خب برنامه خیلی برنامه سنگینی هست، چون میدونیم در دولت نهم و دهم هم این اتفاق افتاد در قالب مسکن مهر، و همه وزارتخانه ها هم واقعا همسو شدن و یاری کردن، بانک مرکزی بسیار کمک کرد، اما نتیجه آن چیزی که فکرش رو میکردیم نشد. من نظرم اینه که صرفاً بحث کمیت رو هم نباید در نظر بگیریم و موضوع عددی که گفته میشود بایستی یه مقدار روشن بشه که این عدد در کنار سرانه های خدماتی مورد نیازشه. یعنی ما یک مسکن واقعی داریم که طرف وقتی که صبح از خونش بلند میشه میزنه بیرون، نهایتاً ظرف 45 دقیقه به محل کارش میرسه، درمانگاه در نزدیکی منزلش هست، مدرسه برای بچه هاش هست، فضای سبز هست نیست. ببینید صرف ساخت تعداد واحد ملاک عمل نیست، و موضوع زیر ساخت ها و رو ساخت ها هم و سرانه های خدمات مرتبط با اون هم خیلی مهمه. روی این اصل من این برنامه رو ضمن این که تقدیر و تشکر میکنم و آرزوی توفیق دارم برای جناب آقای مهندس قاسمی، یه خورده سخت میبینم با توجه به تجربه قبلی در مسکن مهر.
درست، خیلی ممنون. خب آقای مهندس ابراهیمی، ببینید یه نکته ای که حالا اشاره کردن از همینجا اگر شروع بکنیم، بحث 1 میلیون مسکن در سال، خب مطمئنن مسائل دیگه هم داره. ما با توجه به این که یه مثال خیلی معمولش اینه که میلگرد میخواییم به هر حال ظرفیتش بشه چندین برابر، و حالا با توجه به اون مسائل حالا تحریمی و مسائل اقتصادی و ظرفیت‌های کارخانه‌هامون و اینها، باید ببینیم که آیا واقعاً این موضوع تحقق پیدا می‌تونه بکنه که ما مصالح رو داشته باشیم، اثر مضاعف بذاره. این که تولید بره بالا خب خیلی خوبه، چرا؟ چون از اون طرف باعث این میشه که گردش کار به وجود بیاد و مسکن بهترین جا برای در واقع تولید هست، به خاطر اینکه قشر خیلی زیادی رو درگیر می‌کنه، یعنی درگیر خوب، به خاطر اینه که تولیدات میره بالا. از سیمان شما بگیر مسائل برقی و تأسیساتی و لوله و همه چیز داریم دیگه، بالاخره همه مسئله وجود داره و همه اینها آدم های مختلف و قشر مختلف و صنوف مختلف رو درگیر میکنه. شما فکر میکنید که این موضوع در رابطه با دقیق حالا بحث 1 میلیون مسکن در سال آیا تحقق میتونه پیدا بکنه و دورنمای شما چیست، که بعد بریم سر مسائل بعدی که به سرعت بگذاریم از این موضوع؟
بله، در رابطه با احقاق تولید 1 میلیون مسکن، ما باید اینو بدونیم که این کار یه کار فوق‌العاده سخته. اینی که فقط صرف به شعار باشه نیست، و برای انجام این قول باید از مردم عزیز، از ما همشهری ها، ما هموطن ها شروع کنیم، تا همون وزیر، تا وزارتخونه، تا خود آقای رئیس جمهور، و همت خیلی سنگینی پشت این کار بذارن. از تولید کننده ها و همه اینه که شما فرمودید باعث میشه که یه رونق اقتصادی خیلی خوبی توی مملکتون به وجود بیاد، باعث یه امید به زندگی میشه و باعث میشه که انشالله تولید مسکنمون هرچند به نزدیک 1 میلیون، اما اگر به 700 هزار تا یا 800 هزار تا هم برسونیم که نیاز کشورمون در سال، ما قطعا امیدوار خواهیم بود. و اینکه شما میفرمایید در بحث تولید، ما چه میلگردمون چه سیمانمون قطعا ظرفیت تولید این حجم رو دارن و ربطی هم دیگه به مباحث تحریم نداره که ما بخوایم بگیم آقا تحریمیم، نمیتونیم میلگرد تولید کنیم، نمیتونیم وارد کنیم. همش از منابع طبیعی خودمون، نیروی انسانی خودمونه، و همچنین سیمان که با درایتی که از جناب مهندس رستم قاسمی سراغ دارم، با برنامه‌ای که اتخاذ کردن از قبیل تهاتر با اینجور مسائل و ارگان‌ها، چه فولاد و چه سیمان و چه بافت‌های فرسوده، که پیشنهادات خوب و طرح‌های تشویقی خوبی برای اینا در نظر گرفتن، من امیدوارم که انجام پذیر باشه و با اون همت و حدتی که هست، و از همه مهمتر اون تعاملی که در بحث قبلی عرایزم عرض کردم، به آینده امیدوارم. و امیدوارم که این قیمت هایی که بالا رفته، و هرچند قیمتی هم که الان هست قیمت واقعی نیست، این رکودی که توی بازار هست باعث شده قیمت ها توی این سقف بمونه، چون قیمت هایی که الان هست با ساختمونی که ساخته شده با میلگرد کیلوی 10 تومان بوده، با سیمان 20,000 تومان بوده، نه با سیمان 100,000 تومان و میلگرد حدود 20,000 تومانی که به دست سازنده میرسه. و قطعا اگر این افسار گسیختگی افزایش قیمت ها جلوش گرفته نشه، قطعا ما سال آینده یا حتی در آینده خیلی نزدیک قیمت واقعی مسکن الان توی منطقه مرکز تهران یا محدوده های میانی تهران، اگر بخوایم قیمت واقعی زمین و ساخت رو حساب کنیم، چیزی حدود 60 70 و 80 میلیون تومانه که الان زیر این سقفه. و این طرح و این دیدگاه وزارت میتونه این تابو رو بشکنه و منجر به رونق ساخت و ساز و نزدیک شدن عرضه و تقاضا بشه.
خیلی ممنون آقای مهندس بختیاری. شما چطور میبینید بازار مسکن اصلا چطور میبینید؟ ببینید، به هر حال همین جوری که ابتدای عرضم در واقع عرض کردم، نکته که وجود داره اینه که نزدیک به 400% قیمت ها رفته بالا و بحث خرید برای مسکن اومده در واقع اون دور انتظارش به 36 سال رسیده. عملا یه اتفاقات دیگری هم باید بیفته، یعنی فقط بحث مسکن نیست. اما تو حوزه مسکن، حضرت عالی، فکر میکنید که این افقی که داریم میبینیم با این برنامه ها و حالا افق بحث اقتصادی خودمون رو هم کنارش بذاریم، چطور تلقی میکنید؟ چه اتفاقی پیش رومون هست؟
عرض به حضورتون که افق بازار رو میتونیم در موردش یه خورده دقیق صحبت کنیم، اما چون دیتیلی در خصوص برنامه پیشنهادی نداریم که بدونیم ریز به ریز، عنوان ها رفرنس ها رو الان داریم اما شرحشون رو نداریم، که خب حالا برای هر یک برای این 13 تا عنوان که برنامه هستش هر کدوم شرحش چیه و دیتیلش
چجوری به نتیجه میخواد برسه.
به خاطر همین یه مقدار این باعث میشه که بازار برای خود ما هم گنگ باشه آیندش، اما با این منوالی که داره جلو میره ما قطعا تا شب عید افزایش قیمت مجددا در ملک داریم. هر چقدر هم که بگیم رکود هست، هر چقدر هم که بگیم مشتری نیست، زمانی که برای من تولید کننده یه جنسی در میاد 1000 تومن، نمیتونم بفروشمش 1000 تومن، چون اگر بخوام این کارو بکنم پولم رو میبرم در یک در ساده ترین کاری که ممکنه میذارم که گذاشتن در بانک و سود گرفتنشه. پس وقتی که این قیمت تمام شده داره برای سازنده روی یک نرمی در میاد، ما هر چقدر هم که بگیم رکود داریم، افزایش قیمت اتفاق میفته. یعنی الان مجموع هزینه های ساخت و قیمت تمام شده زمین داره آروم آروم مرز این قیمت های موجود رو دوباره رد میکنه. بله، در یک منطقه مثل منطقه یک تهران که اصلا چیزی به نام سقف قیمت معنی ندارد، آپارتمانی رو که گذاشتن متر 200 میلیون تومان، بله در مورد این ما اصلا صحبت نمی کنیم. بیایم در مورد مناطقی مثل مناطق جنوب، جنوب غربی، جنوب شرقی، مثلا شهری مثل تهران، کلان شهری مثل تهران صحبت کنیم، که وقتی که عدد مربوط به جواز ساخت، عدد مربوط به زمین، عدد مربوط به مصالح و دستمزد و نیروی انسانی و انشعابات و جمع کردن کار رو با هم دیگه در واقع جمع میکنیم، میبینیم که اعداد داره به سمتی میره که این مرز قیمت‌هایی که وجود داره از مثلا 20 تومن تا 30 تومن داره آروم آروم اینها رد میشه و به تبع اون مالکین هم قطعاً، مالکین املاک حالا ویلایی یا زمین ها هم قطعا میرن به این سمت که خب با توجه به این که میلگرد مثلا کیلوی 4000 تومانی میاد میشه 10000 تومان، بعدش میاد میشه 18000 تومان، به قول آقای مهندس تا پای کار 20000 تومان هم ممکنه برای سازنده تموم شه، خب اون هم قطعا میاد و قیمت زمین خودش رو افزایش میده. به خاطر همین اگر با این منوال بازار بخواد بره جلو، با این که رکود داریم، من مطمئنم که افزایش قیمت خواهیم داشت، مگر مشروع این رفرنس های در واقع برنامه جناب آقای قاسمی رو بتونیم مطالعه بکنیم، ببینیم که دقیقاً قراره با چه به اصطلاح برنامه این کار بره جلو و چقدر واقعاً این برنامه ها امکان تحقق دارن. این خیلی موضوع مهمیه که واقعاً ببینیم که این برنامه ها قابلیت اجرایی دارد یا خیر. و حالا نکته‌ای که خود شما هم فرمودید به عنوان ظرفیت تولید در نهادهای ساختمانی و مسائل ساختمانی، خودش الان یکی از واقعا دغدغه ها هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر خشایر باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر باقرپور سلام.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. هفته دولت رو هم تبریک میگم خدمت مسئولین محترم ملت شریف ایران.
بله خیلی متشکرم. ما هم هفته دولت رو تبریک میگیم، هم به در واقع کابینه‌ای که فعلی هستند و کابینه جدیدی که هفته دیگه انشالله کار خودشون رو آغاز خواهند کرد از امروز. حالا البته خیلی ممنون از این که این موضوع رو هم فرمودید. آقای دکتر باقرپور، نکته‌ای که وجود داره اینه که تو بازار مسکن ما در افقش در سالهای آینده در دولت 13 شما چه چیزی رو می‌بینید و براتون خیلی مشخصه و به عنوان یک اهل فن میتونید به ما متذکر بشید؟ و البته حالا وزیر پیشنهادی هم برنامه‌هایی رو داشت که حالا اگه نکته هم در اون رابطه بود در ادامه صحبت با هم صحبت خواهیم که در رابطه بود.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شریفتون، من اگر اجازه بفرمایید سوالتون رو به دو بخش تقسیم میکنم در خصوص بازار مسکن. یکی فضای در واقع ساخت و ساز و تولید مسکن هستش و دیگری بحث فضای بازار خرید و فروش و قیمت ها و نقل و انتقالات و اون چه که در سطح جامعه اتفاق میفته.
بله.
با توجه به در واقع شعارهای انتخاباتی که آیت الله رئیسی در زمان انتخابات داشتن و روی کردی رو که در حوزه تولید مسکن روش تاکید داشتن و چیدمانی که در کابینه داشتن، انتخاب در واقع فرد عملیاتی مثل آقای قاسمی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و اقبالی هم که دیدید در مجلس نسبت به ایشون داشتن، این پیشبینی هستش که در واقع فضای دولت و در واقع اون پشتیبانی که از بخش تولید بخواد انجام بپذیره در سالهای آینده یک تحول چشمگیری داشته باشه. ما شاهد این بودیم که در 8 سال دولت 11 و 12 عملا مسکن جز هیچ کدوم از اولویت های دولت نبوده. این رو بنده عرض نمی کنم، آمار و ارقام داره این رو به ما نشون میده و اتفاقاتی که در بازار در واقع خرید و فروش و قیمت ها هم رخ داده به دلیل همین سوء عمل کردی بوده که متاسفانه در این بخش رخ داده. ما دیگه نمیخوایم حالا بیشتر از این قدرتون کنه اصطلاحا هم بشکافیم، ولی واقعیت این هستش که الان بازار مسکن با یک تقاضای تلمبار شده مواجه هست و یک تقاضای میلیونی هم پیش روی خودش داره و ما تا زمانی که اراده و در واقع عمل کردی برای حل این مسئله نداشته باشیم عملا خب اتفاق خاصی در بازار نمیفته، قیمت ها دچار تعدیل نخواهد شد و مردم با همین موزلات عملا دست به گریبان هستن. خب مقوله مسکن مسئله بسیار مهمی هست، جزء اولویت های خانواده های ایرانی هستش و باید سریعا اقدامی برای این مورد به اصطلاح انجام بپذیره. فلذا بنده احساس میکنم تمامی دسته ها و وزارت خونه هایی که به نوعی با مقوله مسکن درگیر هستن، مثل خود وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت سمت به عنوان در واقع متولی تامین بخشی از نهادهای تولید مسکن، که اینها نیاز دارن رویکردشون نسبت به بخش مسکن در تمامی سطوح استراتژیک، تاکتیکی و تکنیکی کلا تغییر بکنه. نیاز داریم که ما در واقع استحاله‌ای توی این حوزه داشته باشیم. اما در خصوص بحث خود بازار و آنچه که در قیمت‌ها داره اتفاق می‌افته، ما با یک واقعیت اجتناب ناپذیری مواجه هستیم. قرار نیست ما با حلوا کردن دهانمون شیرین بشه. ما در یک وضعیت موجود به سر می‌بریم که در واقع یک رکود تورمی در بازار حاکم هست. ما فقط با رکود مواجه نیستیم، در کنار اون فعلا یک تورم با شیب خیلی کم داریم. علت شیب کمش برمیگرده به قدرت خرید در واقع مشتری یا مصرف کننده یا خود مردم. اگر بخوایم در واقع ما شیب قیمتیمون رو متناسب با هزینه های تولید داشته باشیم، مسلما افزایش قیمت های بیشتر از این رو ما شاهد هستیم. بالاخره دوستان در صندرکاران بزرگوارانی که مهمان برنامه هم هستن فکر میکنم تایید داشته باشن روی این حوزه که هزینه تولید مسکن داره به طرز در واقع
وحشتناکی
قابل مهار و در واقع شگفت‌انگیزی داره افزایش پیدا میکنه. بیاین این پدیده رو یه خورده توی بلند مدت بهش نگاه بکنیم که چه اتفاقی میفته. در واقع دستیابی به اهدافی که دولت در حوزه مسکن تعریف کرده مسلما فقط توسط دولت امکان پذیر نیست، یعنی نه دولت این بودجه رو داره نه این سازوکار رو داره که به تنهایی بیاد و این حجم میلیونی تولید رو تصدی بکنه. بنابراین نیاز هستش که بخش خصوصی، بخش تعاون، مشارکت های مردمی به این حوزه اضافه بشه و چه بسا بخش عمده این تارگت ها و این اهداف رو ما از این حوزه دنبال بکنیم.
بسیار ممنون آقای دکتر، من خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید، آقای مهندس ابراهیمی، نکته ای که خیلی مهم هست اینه که به هر حال ما باید برسیم به یه تعداد مسکنی از نظر اینکه بتونیم عرضه و تقاضا رو کنترل بکنیم، کار رو درست پیش ببریم. تا اینجا همه چی مشخصه. نکته دیگه که به وجود میاد کنترل بازار مسکن هست. کنترل بازار مسکن خب با ابزارهای مثل مالیات بر خانه‌های خالی و همه مسائل هم دست و پنجه نرم می‌کنه، همونطور که تو برنامه‌های آقای مهندس قاسمی هم هست. شما فکر میکنید این موضوع باید همزمان پیش بره یا اینکه نه ما باید الان اون نهضت ساختن رو فعلا در پیش بگیریم و کار رو ببریم جلو و صبر بکنیم حالا این به یه نتیجه برسه بعد بیایم شروع بکنیم حالا اون بحث اجرایی کردن و اون بحث مالیات بر خانه‌های خالی و بقیه مسائل؟
قطعا دو تا جبهه متفاوته که میشه همزمان هر دو رو پیگیری کرد و نیروهایی هم که در هر دو جبهه کار میکنن کاملا متفاوته و نه از لحاظ زمانی نه از لحاظ هزینه‌ای ارتباط خاصی به هم ندارن. ما اگر بتونیم با مالیات بر خانه‌های خالی خانه‌ای که فعلا خالی هستن رو توی بازار وارد کنیم تا خانه‌ای که داره ساخته میشه دوباره به وارد گردش بشن، باز یکمی وضعیت